به نظر این رو تداعی میکنه که دورنمای موفقیت در این مذاکرات روشن نیست.
بله.
خوشحال نیست.
بله.
و اگر این درست باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه البته تأسف آوره از طرف آمریکا و خیلی مبتذله که با وجود کارنامه زشت و غیر انسانی و پر از ادبار و نکبت شکست در دو جنگ عراق و افغانستان و پروژه ناکام مونده سوریه، بحران‌های در افغانستان، در پاکستان، در مالی، در نیجریه، در سومالی، در شمال آفریقا، آفریقای مرکزی، با داشتن اینها بازم صحبت از این که گزینه نظامی روی میزه از اون حرف هاست.
بله.
این خیلی میتونیم بگیم متاسفم برای شما. عقلم خوب چیزیه. حالا که انصاف نیست خرد هم خوب چیزیه. چرا؟ شما فعلا قاچ زینو بچسب و از سواری پیشکشت فعلا این گندی که در افغانستان زدید رو جمع جور بکنید. الان یه دونه حامد کرزایی که شما آوردین گذاشتین سر کار جلوتون واسطه میگه این معاهده رو امضا نمی‌کنم. حالا شما اگر همین نیروهاتون بیارید بیرون دوباره طالبان اونجا بیان سر کار، خب فاجعه هم در فاجعه خواهد شد. اگر بخواید بمونید اونها نمیخوان شما بمونید. خب همین حل بکنید. چند تریلیون دلار هزینه، این همه تلفات انسانی و ویرانی در این کشورها، مگر نه که در عراق ما شاهد فاجعه رو به افزایش هر روز هستیم، روزمره همچنان اونجا میدان جنگه. مگر لیبی رو نمیبینیم که تبدیل به یه ملوک و طبایفی بیقانون و جنگل شده؟ شما به ایران با این همه عظمتش و قدرتش شما میگید که گزینه نظامی رو میزه؟ خب وقتی که این مذاکرات به جایی نرسه، حالا صرف نظر از مسئله گندگویی رو بذاریم کنار، بگیم گزینه نظامی نه، ولی مرتب تکرار میشه که اگر ایران عمل نکنه، اگر اعتماد جهان رو به دست نیار ثابت نکنه که بمب اتمی نمیسازه، تحریم ها زیادتر خواهد شد. خب خیلی سریع دارم میگم. خب حالا باید در چنین شرایطی چه کرد؟ نگرانی از اینجاست که اگر وزیر خارجه آمریکا رو میبینیم که در اون کنفرانس 6 ماه پیش حرفای خوب و نرم و مهربان مؤدبانه میزنه، یه دفعه دو هفته بعد ناگهان و یا همین 3-4 روز بعد اعلامیه کاخ سفید نشون دهنده یک رویکرد نوین بر مبنای خشونت دندون قروچه رفتن هست میشیم.
بله.
این چه بیانیست؟ این که روح اون مطلب ها نبود که در اونجا گفتگو شده بود. حالا فشار از همه طرف هست. خیلی هستند بیگمان نتانیاهو و باندش با تمام قوا سعی میکنن این مذاکرات به جای نرسه.
بله.
عربستان سعودی با تمام قوا میلیاردها دلارش هزینه میکنه تا این به جای نرسه. و جالبم اینجاست که این روزا اصلا هیچ ابایی نداره که این میلش رو پنهان بکنه، یعنی هیچ تعارف هم نمیکنه. تو این چند ماه اخیر یک کلم از مسئولین اونجا گفته نشده که نخیر با کار نداریم. نه کار داریم آقا، کار داریم. همین تحلیل لوموند رو میخوندم، میگه بعد در عربستان دو تا دشمن داشت، یکیش ایران بودی که اسرائیل، ولی ترجیح داده که با اسرائیل فعلا کوتاه بیاد ولی همه هم و غم بشه بذاره رو ایران. البته من شک دارم که اصلا از اول دشمنی با اسرائیل داشته باشه. حالا اسرائیل به شدت خوشحال خواهد شد. کارخانه های اسلحه سازی و اولیگارشی های نفتی اسلحه به شدت خوشحال خواهند بود. گروه های دست راستی در آمریکا، همین سناتور مکین ها و گراهام ها به شدت خوشحال خواهند بود. سناتور منندز ها خوشحال خواهند بود. بله، جنگ چیز خوبیه و باید تو سر اون کشور بزنیم. اگر نمیتونیم به قوه نظامی بزنیم، دست کم از راه محاصره اقتصادی میتونیم اونها رو به زانو در بیاریم. چرا؟ صرف نظر از چموشی ها، غلطکاری ها و بحران آفرینی های 8 سال دولت نکبت، دست آخر یک خط معینه، اون همینه که بجز به موازات بد و اشکال ها و فراز نشیب ها، ایران یک دولت یاغی بوده همراه با بعضی از کشورها در جهان که سر تعظیم در برابر هژمونیسم فرود نیاورده. خب حالا در رابطه چه باید؟ حالا یک همچین دورنمای اگر ما میبینیم، آیا راه درست این نیست که ما بیایم زمینه رو آماده بکنیم که تصور بکنیم کاری که دکتر مصدق در دوران محاصره نفتی ایران کرد، بیایم به چیزی به اقتصاد بدون نفت فکر بکنیم، و یا اگر بدون نفت نه، به برنامه بریزیم که در سطحی در بخش از جهان که میتونیم معاملاتمون رو ادامه داشته باشیم، این بخش رو فعال بکنیم. بیاییم قدرت تولیدمون رو بالا ببریم، همچنان که در این طرح چشمانداز 20 ساله اومده، زمینه های مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، آموزشی، اینها رو در تمام این زمینه ها خودکفا بشیم. خب خیلی خوبه، خیلی مبارکه. اینجا به نکته‌ای برخوردم، نوشته که در این کارها توصیه‌هایی که میشه، از جمله در رابطه با صدور نفت باید مقابله با ضرب پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بشه، از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت.
بله.
خیلی جالبه، یعنی آقای جناب آقای بابک زنجانی باید با سلام صلوات از زندان بیارن بیرون، شهرام جزایری هم داره آماده میشه بیاد بیرون، و اون شهرام ها و بابک هایی که اسمشون هنوز مطرح نشده به دلیل روابطشون، اونا هم احساس راحتی بکنن، و تعداد قابل توجهی ما بابک زنجانی های زیادتر داشته باشیم که این بخش خصوصی نفت ما رو بفروشن. خب اگه همین کارم اگه این آدم نکرده بود که حالا به خاطر تضاد در قدرتون انداختید به زندان.
بله.
خب باید خیلی هوشیارانه برخورد کرد. برای اینکه هوشیارانه برخورد کرد، نکته من اینجاست. پیشتر اشاره کردم، مشارکت همه جانبه مردم در فعالیت‌های اقتصادی، حضور همه جانبهشون در میدان تولید، بیگمان بدون مشارکت در سیاست امکان پذیر نیست. هیچ شکی در این نیست.
بله.
این اتفاق بیفته چگونه باید مردم رو بگیم ما رو ببخشن، از گناهان این چند سالمون بگذرن؟ ما که یک همچون موجودی رو آوردیم، 8 سال گذشتیم که بر پیکر اقتصاد ایران ویران کننده ترین ضربه ها رو بزنه، بر حیثیت ایران ضربه بزنه، بر آینده ایران ضربه بزنه، فساد رو به صورت وحشتناک اوج تازه‌ای بده. هرگز در تاریخ ایران ما این همه فساد نداشتیم. فساد هم وقتی گفته میشه 3000 میلیارد، 80000 میلیارد، 800000 میلیارد، وقتی اینا گفته میشه از کنارش آسوده میگذریم، یه اتفاقی نمیفته، میدونید اثرش چیه؟ این فساد در ابعاد مختلف جامعه خودشو نشون میده.
بله.
فساد اخلاقی یکی از پیامدهای اینه. وقتی که سیستم عصبی جامعه به هم خورده به خاطر این همه نامردمی، چرا انتظار داریم که همه اخلاق مدار باشن؟ حالا اون کسی که فتواز حکم صادر میکنه چرا چند تا تار موی زن بیرون اومده، در خوشخیالی های سرش در زیر برف رو کرده است؟ نه، مردم متوجه هم واکنش نشون میدن. هرگز پایه های اخلاقی ایران به این شکل لرزان نبوده.
دقیقاً.
ای مرتب باید گزارش از پایین تر رفتن سن روستیگری بشنوید. ای مرتب از خبر افزون تر شدن تعداد روسپیان، صحبت از صدها هزار در تهران، صحبت از بالا رفتن نرخ طلاق بشنویم، گزارش بشه که بخش قابل درصد، نمیدونم 15-30% روسپیان شوهردار هستند، با موافقت شوهر این کار رو میکنن. وای بر ما، شرم بر ما که رفتیم بالای منبر گفتیم، به علی علیه السلام گفتن که فرانجا سربازی از پای زن یهودی خلخال رو در آورد، با اون گفت اگر در این مصیبت انقدر گریه کنم که بمیرم جا داره. پناه بر خدا. وقت من اینا رو میشتم و بعد فتوا صادر میکنم که مانکن در پشت ویترین ها حرامه.
بله.
ای داد بیداد، باید همه عمامه ها به زمین بخوره، و اسلام ها باید هوا بره، و اخلاق ها باید بره هوا. این فساد چگونه از اون بالا سرازی شده تمام جامعه رو گرفته؟ چکای برگشتی، دفته های واخواست شده، و شکستگی ها، بسته شدن کارخانه های تولیدی، همه کنار هم ردیف قرار بدیم ببینیم چرا این اتفاق میفته. میخوایم خیال میکنیم با یه فرمان اینا مسئله حل میشه؟ نخیر، ابدا. کشورهایی هستند، ببینید مجارستان کشور فساد زده با نرخ بالا، امروز از فساد عاریه. تجربه کشورهای دیگه هست، کشورهایی که تونستن فساد رو ریشه کم بکنن. کشورهایی هستن که در اونجا یه مسئول یک کمی دست کج بره، بلافاصله زیر دوربینه مطرح میشه، فوراً برکنار میشه و به هیچ اغمازی تحت تعقیب قرار میگیره. نه فقط حالا کشورهای دموکراتیک، الان نگاه کنه به چین. شاهد بودیم که اون کسی که قرار بود میگفتن شانس آینده رهبری چینه، ناگهان خودش و زنش دستگیر شدن، به زندانهای 30 سال یا بیشتر محکوم شدن.
بله.
اونا دست کم به خاطر راز بقا هم که شده اینو میدونن که باید این کارو بکنن. گزارش سال 2013 نشون میده که تعداد تظاهرات مردم در شهرهای چین در 2013 39% نسبت به سال پیش بیشتر شده. خب این های واقعیته. دست کم خرد به ما حکم میکنه باید این کارو بکنیم. چگونه ممکنه اجازه بدیم این همه فاسد؟ چرا اجازه دستور میدیم فتیل آن بکشن پایین؟ چرا دستور میدیم معاون اول رئیس جمهور متهم شماره 1 فلان پرونده بزرگ فساده دربارش هیچ کس حرف نداره، حق نداره حرف بزنه؟ چرا وقت میخوایم مردم مشارکت همه جانبه اقتصادی بکنن؟ نه.
بله.
افزایش صادرات برق، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های دیگر، کالاها، دنیا رو می‌خوایم با این کارمون بگیریم؟ نه، نمی‌شه. پیش از آغاز مذاکرات ژنو من این پیشنهاد رو در همین برنامه دادم. بیایم به جای نرمش قهرمانانه در برابر چیزی که شما میگه دشمن، نرمش قهرمانانه در برابر مخالفین بیگانه، بیایم نرمش نمیخواد قهرمانانه، نرمش معمولی در برابر مردم نشون بدیم.
بله.